دست در دست مرد موسیقی، میرهادی نائینی‌زاده، دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی. داوود جعفری، موسیقیدان نابینا، از سن 7 سالگی و با زدن ساز آکاردئون فعالیت موسیقیایی خود را آغاز کرد. وی پس از نواختن سازهای ویولون و کمانچه و با دانستن اینکه میتواند در رشته موسیقی کلاسیک به تحصیل بپردازد، از سال 3 دبیرستان خود مبادرت به آموختن پیانو کرد. در سال 1379 در رشته نوازندگی پیانو وارد دانشگاه هنر تهران شد و پس از فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی در رشته آهنگسازی موفق به اخذ کارشناسی ارشد شد. در میانه تحصیل خود به خاطر بورس تحصیلی که از دانشگاه موزارتیوم سالزبورگ و در اتریش دریافت کرد، راهی آنجا شد و پس از 1 ترم تحصیل به ایران بازگشت. این موسیقیدان فرهیخته از سال 1397 بعد از مدتی کار توانست به کنسرواتوار ترینیتی لایان در شهر لندن راه یابد و پس از اخذ 2 کارشناسی ارشد خود در رشته آهنگسازی از شهریور ماه دوره دکتری خود را در همین رشته آغاز می کند. جناب آقای جعفری، از حضورتان در این گفتگو بسیار ممنونم. من هم خدمت تمام دستاندرکاران و مخاطبین مجله مانا سلام عرض می‌کنم. امیدوارم گفتگوی سازنده و مفیدی داشته باشیم. به عنوان سوال اول، درباره تفاوت‌های نگاه آکادمیک به موسیقی و نگرش غیر علمی به این مقوله با ما صحبت کنید. با توجه به تجربه 20 ساله من در تدریس موسیقی، به نظر میرسد نقطه شروع مناسبی را برای بحث انتخاب کردید. موسیقی آکادمیک دارای چند ویژگی است. در وهله اول، ما علاوه بر سر و کار داشتن با مقوله عملی موسیقی که همان ساز زدن باشد، با تئوری‌های موسیقی مواجهیم. این تئوری‌ها اساس کار موسیقی آکادمیک را مانند هر علم دیگری تشکیل می‌دهد. دومین تفاوت میان این دو رویکرد به موسیقی این است که در رویکرد آکادمیک ما با یک روند مشخص تحصیلی روبرو هستیم که از یک نقطه آ به سمت یک نقطه ب حرکت می‌کنیم و همان نقطه ب ما می‌تواند دوباره آغازگر حرکت به سمت نقطه پ باشد. از لحاظ اقتصادی نیز نمی‌توان درآمد این دو نگرش به موسیقی را از نظر من با هم مقایسه کرد. بسیاری از افراد نابینا با داشتن دلایل مختلف به سمت موسیقی کشیده می شوند. اما تعداد کسانی که این رشته را به صورت آکادمیک ادامه می دهند بسیار کم است. شاید بشود گفت 2% از افراد که به موسیقی گرایش دارند وارد آکادمی می شوند. آقای جعفری، گفتید که با ساز آکاردئون فعالیت موسیقیایی خود را آغاز کردید. چه عواملی باعث شد تا این ساز برای شما انتخاب شود؟ باید صادقانه بگویم این انتخاب را خانواده برای من انجام داد. خانواده من معتقد بود من به خاطر اینکه دارای شرایط ویژه‌ای هستم، باید توانایی بیشتری نسبت به همسالانم داشته باشم. اینجا جا دارد از استاد اسدی که در مدرسه شوریده گروه سرودی تشکیل داده بودند کمال تشکر را داشته باشم. وقتی کلاس آمادگی بودم در این گروه سرود آکاردئون می نواختم. در ادامه سوال قبل می‌خواستم بپرسم اگر خانواده‌ای کودک نابینای خود را برای تحصیل موسیقی پیش شما بیاورد، آیا شما همان ساز آکاردئون را به آنها پیشنهاد می‌کنید؟ ابتدا باید بگویم باید علاقه در وجود کسی که می‌خواهد موسیقی یاد بگیرد وجود داشته باشد. ایجاد علاقه کار دشواری است و شاید نشود این کار را به خوبی انجام داد. پس از این مرحله به باور من انتخاب ساز کاملا بستگی به خود نوآموز دارد. او باید صدای سازهای مختلف را بشنود و آنها را لمس کند و یکی از آنها را برای خود انتخاب کند. با اینکه انتخاب ساز به عهده خود هنرجو باید باشد، من به عنوان یک معلم موسیقی یک استثناء را برای هنرجویان قائل هستم. به نظر من همه کسانی که می‌خواهند با موسیقی به طور حرفه‌ای برخورد کنند، بهتر است یک دوره عمومی پیانو را پشت سر بگذارند تا دچار بسیاری از پیچیدگی‌هایی که در کاربرد موسیقی وجود دارد نشوند. با توجه به سابقه و تجربه شما در تحصیل و تدریس موسیقی، چه تفاوتهایی را می توانید میان این فرایند برای نابینایان و سایر هنرجویان قائل باشید؟ از نظر من اگر مسائل تکنیکی از طرف معلم دانسته شود، تفاوت زیادی نمی توان در میان این دو قشر مطرح دانست. من خودم وقتی شاگرد بینا دارم به آنها اجازه نگاه کردن به کلاویه های پیانو را نمی دهم. اما یک لازمه مهم که اگر وجود نداشته باشد از نظر من کار نمی تواند آنچنان که باید پیش برود، لزوم آموزش نوت‌نویسی به خط بریل است. من به عنوان یک معلم موسیقی بر این باور هستم که اگر در عصر حاضر و با وجود امکانات رایانه‌ای امکان تحصیل تا مقطع دکتری در هر رشته‌ای میسر باشد، در رشته موسیقی بدون مسلح بودن به سلاح خط بریل چنین امکانی وجود ندارد. نوت‌نویسی بریل فرایندی پیچیده است و من اقرار می کنم 70% آن را بلدم و هر وقت به مشکل برمی خورم باید به دیکشنری های نوت نگاه کنم. این سختی از آنجا ناشی می شود که نوت نویسی مبتنی بر نظریه های علم موسیقی است. من به ویژه از افراد نیمه بینا که شاید به خط بریل نیازی نداشته باشند، خواهش می کنم حتما خط بریل را برای ورود به موسیقی بیاموزند تا در مراحل پیچیده آن دچار مشکلات فراوان نشوند. آیا امکان دارد در باب مشکلاتی که عدم یادگیری نوت نویسی بریل به وجود می آورد بیشتر توضیح بدهید؟ برای یادگیری سازهای غربی، هارمونی و سولفژ از یک جا به بعد پیچیدگی ها آنقدر زیاد می شوند که امکان ندارد بدون خط بریل پیش رفت. افراد نیمه بینا با درشت کردن نوت ها برای خود سعی در یادگیری آنها دارند. این کار هم به چشمشان آسیب می زند و هم از یک جایی به بعد دیگر امکان پذیر نیست. پس باز هم از همه کسانی که می خواهند وارد عرصه موسیقی آکادمیک بشوند، تقاضا می کنم خود را به سلاح بریل مجهز کنند. برگردیم به زندگی حرفه‌ای شما. در سال سوم دبیرستان چه عاملی باعث شد تا رویکرد آکادمیک را برای ادامه زندگی موسیقیایی خود انتخاب کنید؟ دو عامل مهم وجود داشت که مرا به این سمت رهنمون کرد. ابتدا علاقه شخصی من به دوگانه عملی نظری برای یادگیری فنون متفاوت و عامل دوم ترجیح اقتصادی رشته موسیقی به سایر رشته هایی که افراد نابینای دیگر وارد آن می شوند و به خاطر شرایط اجتماعی کشور نمی توانند از توانایی آکادمی که خود بهره کافی اقتصادی را ببرند. شما زمانی وارد رشته موسیقی شدین که بیشتر نابینایان این مسیر را برای ادامه تحصیل انتخاب نمی کردن. لطفاً از موانع و مشکلاتی که بر سر راهتان وجود داشت برای مخاطبین ما صحبت کنید. اولین مشکلی که من با آن روبرو بودم، عدم مناسب سازی کنکور هنر برای نابینایان بود. در سال 1378 من با رفتار خوبی از سمت سازمان سنجش مواجه نبودم. ریاست بخش آزمون سازی وقت سازمان مستقیماً به من گفت همین که از کنکور هنر محروم نمیشوی باید خدا را شکر کنی. ما برای مناسب سازی آزمون نمیتوانیم کار خاصی انجام دهیم. در همینجا میخواهم به کسانی که قصد شرکت در آزمون هنر را دارند توصیه کنم درس‌های عمومی و درس‌های مربوط به موسیقی در این رشته را بیش از همه دروس جدی بگیرند. به عنوان اولین نابینایی که در ایران وارد رشته موسیقی می شدم، مشکلات عدیده‌ای پیش روی من بود. مثلا این مشکل که چگونه بتوانم به خط بریل هارمونی بنویسم. باید از تمام اساتید بزرگوار دانشگاه هنر تهران قدردانی کنم. به عنوان نمونه استاد بزرگ سولفژ، استاد شریف لطفی، به من اجازه می دادن ماشین پرکینز در کلاس به همراه خود ببرم و از تمام دانشجوها می خواستن تا اجازه دهن من آنچه باید را بریل کنم. من بعد از 9 بار خواندن هارمونی تازه کشف کردم چگونه می شود آن را به خط بریل تعریف کرد. مشکلات به خاطر حضور نابینایان بیشتری که وارد عرصه موسیقی آکادمیک می شوند کاهش داشته است، اما هنوز هم برخی از آنها به قوت خود باقی هستند. من در وبسایت خود در حال تدوین برنامه‌ای هستم تا بتوانم تجربه‌های خود را در اختیار علاقه‌مندان نابینا قرار دهم تا آنها بتوانند با اطلاع بیشتری وارد این عرصه آکادمیک شوند. آیا مطلعید هنوز موانع مذکور در آزمون هنر به قوت خود باقی هستند؟ بله، همچنان وجود دارند و اگر وجود نداشته باشند جای تعجب است. این مشکلات در آزمون کارشناسی ارشد بیشتر هم می شوند. من از افراد نابینایی که تصمیم گرفتند وارد این دوره شوند می خواهم یک منشی به همراه خود ببرند که بتوانند ظرافت‌های موسیقیایی و خط موسیقی را درک کنند و سوال را به درستی برایشان بخوانند. باید توجه کنیم ما نابینایان فقط خودمان یاریگر خودمان هستیم و کسی قصد همکاری بیش از چیزی که باید را با ما ندارد. شما در خلال صحبت‌های خود از بچه‌ها خواستید که منشی خود را انتخاب کنند. با توجه به تجربه‌هایی که دارید، آیا سازمان سنجش چنین اجازه‌ای را به ما می‌دهد؟ باید اشاره کنم به طور قانونی در دوره کارشناسی چنین امکانی وجود ندارد، اما با مساعدت انسانی رؤسای حوزه و دادن این تضمین که این افراد تحت نظارت شما فقط پرسش‌های موسیقی را برای من می‌خوانند، این اتفاق افتاده است. درباره آزمون کارشناسی ارشد باید بگویم سازمان سنجش مجبور به پذیرش استفاده از منشی متخصص یا لااقل آشنا به فن موسیقی شده، زیرا خواندن سوالات موسیقی از عهده سایرین خارج بود. این نکته نیز شایان توجه است که در سایر رشته ها مساعدت بیشتری برای نابینایان از طرف سازمان سنجش صورت می گیرد. اما ماهیت رشته موسیقی و عدم توجه صحیح به مقوله هنر از سوی مسئولین امر دو عاملی هستند که همچنان وجود بسیاری از مشکلات را پابرجا نگه می دارند. امکان دارد درباره همکاری‌های بیشتری که از طرف سازمان سنجش نسبت به دوره شما انجام می‌گیرد صحبت کنید؟ من به خاطر ارتباط کاملی که با مقولات دانشگاهی و کنکوری دارم، از ریز جزئیاتی که برای آزمون‌های اتفاق می‌افتد با خبرم. همانطور که گفتم، تنها اتفاق مثبت این بوده است که امکان حضور منشی منتخب با مذاکرات پیشا کنکوری برای افراد نابینا فراهم شده است. شما درباره همکاری برخی اساتید در دانشگاه صحبت کردید، اما می‌خواهم درباره موانع تحصیلی که در دوره دانشگاه پیش روی شما بود و احیاناً شما را از سایر همکلاسان غیر نابینایتان عقب می‌انداخت با ما گفتگو کنید. بزرگترین مانع ما این بود که دسترسی به منابع قابل استفاده برای ما در حد صفر نبود، زیر صفر بود. کتاب‌های بریل، نوت و پارتیتور مطلقاً وجود نداشت. البته اکنون هم فضا خیلی تغییر نکرده است. به استثنای مکاتباتی که با مراکز بین‌المللی میسر شده و کتاب‌های ناکافی که به خط بریل در این زمینه تولید شده‌اند، اتفاق خیلی مهمی نیفتاده است. در اینجا قصد دارم مژده‌ای به تمام علاقه‌مندان به حوزه موسیقی بدهم. من به سهم خود به یکی از هنرجویان بینای خود آموزش ضبط نوت به شیوه استاندارد را دادم و تعداد قابل توجهی کتاب نوت به کمک او ضبط شد. از آنجا که این کتاب‌های ضبط شده با استانداردهای نوت‌نویسی بریل همگام هستند، امکان بازگرداندن آنها به خط بریل کاملا میسر است. باید توجه کرد که مراکز تهیه کتاب‌های عمومی برای نابینایان قادر نیستند چنان که باید کتب تخصصی موسیقی را برای افراد نابینا ضبط یا تولید کنند، و این کار همانطور که پیشتر اشاره کردم تسلط کافی و موانی موسیقی را می‌طلبد. آیا مشکل تازه‌ای در زمان ورود شما به دوره کارشناسی ارشد برایتان پیش آمد؟ از جایی که من وارد رشته آهنگسازی شده بودم و تعداد کمی از نابینایان در سراسر دنیا به این رشته اقبال نشان می‌دهند، مشکلات من دوچندان شد. اینجا قصد دارم توصیه‌ای به علاقه‌مندان ورود به رشته موسیقی داشته باشم. ما باید هم توانایی خود در باب تئوری‌های موسیقی را دوچندان کنیم و هم از توانایی گوش خود در تشخیص صحیح موضوعات مورد بحث بیشتر استفاده کنیم. وقتی از تأثیر گوش بر روند کار موسیقی صحبت می کنید، یک پرسش عمومی به ذهن من می رسد. به عنوان یک موسیقیدان، آیا با این فرضیه که گوش افراد نابینا نسبت به سایرین بهتر کار می کند موافقید؟ در پاسخ شما می توانم بگویم این دقیقاً مانند ورزشکاری است که بازوهای خود را با ممارست قوی می کند. گوش ما نابیناها به واسطه استفاده بیشتری که از آن می‌کنیم نسبت به گوش افراد بینا قوی‌تر می‌شود و این هیچ ربطی به مسائل فراعلمی ندارد. باید خاطر نشان کنم این هم که تمام بار فعالیت موسیقیایی خود را به عهده گوش بگذاریم صحیح نیست. گوش خوب مانند زمین حاصل خیزی عمل می کند که باید در آن بذر نظریه های موسیقی توسط معلمین کارآمد کاشته شود. اگر نوآموزی از شما بپرسد که من وقتی می توانم صدای سازی را در بیاورم و از آن کسب درآمد هم داشته باشم، چرا باید تن به دشواری های آموزش آکادمیک موسیقی بدهم، پاسخ شما چیست؟ اتفاقا پاسخ من به این افراد این است که میزان درآمدی که از طریق حضور در آکادمی برای من داوود جعفری متصور است، به مراتب بیش از داشتن یک شاگرد مبتدی یا ساز زدن در یک مجلس مشخص می تواند باشد. من در دوران کرونا هیچ کدام از شاگردان خود را از دست ندادم، زیرا روی کسانی سرمایه گذاری کرده بودم که نگاهشان به موسیقی حرفه‌ای است. این در حالی است که اگر شما بخواهید شاگردان مبتدی داشته باشید، حذف معلم موسیقی میتواند جز اولین اولویت های آنها باشد. از طرف دیگر نگرش آکادمی که من به موسیقی مرا به سمت تدریس در دانشگاه رهنمون ساخت. به نظر می رسد شأن اجتماعی و میزان درآمد تدریس دانشگاهی با نوازندگی در یک مجلس عروسی قابل قیاس نباشد. یکی دیگر از امکانات درآمدی که نگرش آکادمیک به موسیقی برای من فراهم آورده است، شرکت در کنسرت ها و گروه های موسیقی برای تهیه آلبوم های موسیقی است که می توان گفت آیدی قابل توجهی هم برای من داشته است. شما چند سال است که مشغول به درآمدزایی از راه موسیقی هستید و چه مشکلات و موانعی پیش پای شما برای رسیدن به جایگاهی که اکنون دارید قرار داشته است؟ من به دلیل علاقه شخصی که به تدریس داشتم از همان ترم اول دانشگاه این کار را شروع کردم. از طرفی باید توجه داشت فرایند مطالعه موسیقی در همه جای دنیا به صورت خصوصی دنبال می شود و برای آن باید هزینه های زیاد متقبل شد. من دانشجوی دانشگاه های دولتی بودم، ولی می توانم اقرار کنم بیش از یک دانشجوی دانشگاه های غیر دولتی برای این کار هزینه کردم. ممکن است این پرسش پیش بیاید که پس چه نیازی به حضور در دانشگاه برای مطالعه موسیقی داریم؟ پاسخی که من میدهم دو بخش دارد. یکی این که نظریات موسیقی چیزی نیستند که بشود در کلاس‌های خصوصی آموخت. دوم این که علم موسیقی آنقدر سخت است که نشود در کنار یک علم دیگر آن را تجربه کرد. من طی این 20 سالی که تجربه تدریس را دارم، می‌خواهم به تمام متقاضیان حضور در عرصه موسیقی بگویم باید بدانید که قدم در راهی طولانی و البته پرهزینه می‌گذارید که البته می‌تواند برای شما درآمد خوبی داشته باشد. به این کار به چشم یک حرفه نگاه کنید و آن را به درستی پیگیری کنید. من برای شاگردانم مثالی دارم. می‌گویم حتی اگر می‌خواهید دوست شوید، این کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهید. به عنوان یک معلم خبره در موسیقی، می توانید بگویید کسی که می خواهد تازه وارد عرصه موسیقی شود، تقریباً چقدر باید هزینه کند؟ هزینه ای که باید متحمل شود، ابتدا به سازی بستگی دارد که می پسندد. طبعاً هزینه خرید یک ستار با یک پیانو تفاوت چشمگیری دارد. دومی موردی که باید مد نظر داشته باشد، انتخاب معلمی است که می خواهد تدریس موسیقی را عهده‌دار باشد. این امکان وجود دارد که یک معلم غیر حرفه‌ای با هزینه اندک به شما تدریس کند، اما شما نمی توانید از او انتظار زیادی داشته باشید. باید بگویم هزینه یک معلم حرفه‌ای موسیقی کمتر از ساعتی 250,000 تومان نیست. اگر دوست داشتید به این سوال پاسخ ندهید، میزان درآمد شما با توجه به سابقه کاریتان در ماه چقدر است؟ من به واسطه تحصیل نمیتوانم کار تمام وقت داشته باشم و با 2 روز و نیم کار میتوانم ماهانه بین 16 تا 17 میلیون تومان درآمد داشته باشم. باز باید تاکید کنم این میزان درآمد با ممارست فراوان و تحمل هزینه های زیادی به دست آمده و پایداری و ممارست لازمه کسب هر گونه درآمدزایی در عرصه موسیقی است. این مجموعه درآمدی است که من از تدریس به دست می آورم. می توان به آن درآمد حضور در کنسرت ها و سفارشات آهنگسازی را نیز افزود که به دلیل ناپایداری آنها از بیان آنها خودداری کردم. جناب جعفری گرامی، اگر در پایان مطلبی هست که من از آن غفلت کردم، به عنوان سخن پایانی آن را مطرح فرمایید. به عنوان سخن پایانی می خواهم 2 نکته عرض کنم. اول اینکه من با علاقه تمام حاضرم تجارب خود را در اختیار همه دوستان نابینا قرار دهم و به آنها در هر کجای دنیا که باشم مشاوره بدهم. دوم اینکه از همه افراد نیمه بینایی که می‌خواهند کار جدی موسیقی را دنبال کنند خواهش می‌کنم حتی اگر صرفاً برای این کار باشد مبادرت به یادگیری خط بریل کنند. تجربه نشان داده است که درشت کردن نوت‌ها همانطور که پیشتر گفتم نمی‌تواند راه مناسبی برای این افراد باشد. به عنوان نمونه وقتی نور سالن چنان که باید نیست، آنها نمی‌توانند به درستی نوت‌ها را ببینند و ساز بزنند. به عنوان حسن ختام این گفتگو از همه شنوندگان دعوت میکنم یکی از قطعات ساخته شده توسط آقای جعفری را بشنوند. قطعه به نام مرثیه بهار که یک کوارتت برای سازهای زهی است. برای شنیدن این قطعه زیبا، پادکست این شماره را از طریق وبسایت ibngeo.ir دانلود کنید.